ها و به عنوان یک کشور پیشگام در جهان از ابتدای زمستان روبل دیجیتال را برای رقابت با دیگر پولهای الکترونیکی روانه بازار می کند. همکارم آقای ناصر صالحی و خبرهای ورزشی.
سلام، شبتان بخیر. معاون وزیر ورزش از پرداخت پاداش‌های ورزشکاران المپیکی و پارالمپیکی ایران در آینده نزدیک خبر داد. مهین فرهادی زاد در یک برنامه تلویزیونی گفت در جلسه شورای معاونین وزارت ورزش این موضوع مطرح شد و با پیگیری‌های وزیر محترم ورزش به زودی شرایط لازم را برای اهدای جوایز ورزشکارانمان فراهم می‌کنیم تا لذت دستیابی به مدال با پاداش‌های آنان همراه شود. مرحله دوم مسابقات والیبال قهرمانی آسیا از فردا در چیبای ژاپن آغاز می شود و تیم کشورمان ساعت 10:30 برابر تیم کره جنوبی سفارایی می کند. شاگردان بهروز عطایی روز جمعه در دومین بازی خود در این مرحله با تایوان دیدار می کنند. سایت فیفا قضاوت دیدار جمعه شب تیم‌های فوتسال ایران و آمریکا در مرحله گروهی جام جهانی را به طارق الخطابی از کشور مصر سپرد. داورانی از فرانسه و کرواسی خطابی را در این امر یاری می کنند. ملی‌پوشان فوتسال ایران دیشب در حالی 3-2 از صد سربستان گذشتند که این بازی با دو کارت قرمز و سه کارت زردی که داور به اعضای دو تیم داد خشن‌ترین بازی دور اول جام جهانی لقب گرفت. مسابقات هندبال قهرمانی زنان آسیا از امروز در اردن آغاز شد و تیم بانوان ایران 23-20 نتیجه را به ژاپن نایب قهرمان دور قبل رقابت‌ها واگذار کرد. بانوان هندبالیست کشورمان فردا برابر کویت سفارایی می کنند. با اعلام محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران، امین میرزازاده ملی‌پوش وزن 103 کیلوگرم کشورمان به دلیل ابتلا به ویروس کرونا فرصت حضور در مسابقات جهانی نروژ را از دست داد و علی اکبر یوسفی جانشین او شد. آخرین مرحله اردوی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان برای حضور در رقابت‌های جهانی از 30 شهریور در تهران آغاز می‌شود. مسابقات جهانی کشتی فرنگی روزهای 15 تا 18 مهر در شهر اسلو نروژ برگزار خواهد شد. و اصغر ملکیان رئیس هیئت مدیره باشگاه استقلال تهران درباره ادامه همکاری فرهاد مجیدی با این تیم تهرانی پس از حذف از مرحله 1/8 نهایی فوتبال لیگ قهرمانان آسیا گفت تا الان حمایت 100% از مجیدی داشتیم، ولی هنوز در این باره به جمع‌بندی نرسیده و بعد از دریافت گزارش نماینده هیئت مدیره و سرپرست تیم تصمیم گیری خواهیم کرد. تندرست باشید عزیزان.
بارش‌های پراکنده رو در برخی نقاط استان مازندران داریم. ضمن اینکه خب روز جمعه با تقویت جریانات شمالی روی دریای خزر بارش باران وزش باد رو برای گیلان، مازندران و گلستان داریم. این شرایط روز شنبه علاوه بر این مناطقی که گفته شد برای خراسان شمالی هم پیش بینی میشه. روز یک شنبه هم بارش پراکنده رو برای مازندران، گلستان و خراسان شمالی ادامه داره. تقریبا بارش‌ها تا اواسط هفته آتی با شدت و ضعف ادامه خواهد داشت. ضمن اینکه خب میتونه بگم دیگه با عبور امواج تراز میانی جو از روی شمال غرب کشورمون از روز جمعه تا روز یک شنبه هفته آتی برای بعد از ظهر و شب‌ها در برخی نقاط آذربایجان غربی و شمال آذربایجان شرقی رگبار و رعد و برق پراکنده و وزش باد رو داریم. به لحاظ دمایی هم بخوام بگم از روز جمعه و تا روز شنبه کاهش نسبی دما رو برای نوار شمالی کشورمون داریم. تهران هم آسمان صاف رو داره، گاهی وزش باد.
از آن صبح فردا به افق تهران ساعت 5:23 بامداد و طلوع آفتاب ساعت 6:48 بامداد است. شنوندگان عزیز و ارجمند، سپاسگزاریم که تا این لحظه همراه ما بودید. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران. شب بخیر عزیزان و خدا نگهدار.
ایران را بشنویم.
بیش از حد ماها دیگه مشغول تلفن شدیم، زیادی مجازی شدیم،
انگار حواسمون رو دارن از چیزای مهم پرت
میکنن. من خیلی دارم دارم رویای اندلس،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
خانم ها، آقایون، سلام، شبتون بخیر. اینجا رادیو ایران و این برنامه رویای اندلس که از گروه سیاسی تقدیمتون میشه. لطفاً تا 25 دقیقه پیش رو همراه ما بمونید. ما در این برنامه سراغ موضوعات اجتماعی سیاسی میریم که به گونه ای فرهنگ و سبک زندگیمون رو تحت تأثیر قرار میدن. امشب از یک چالش اساسی در جامعه ایران سخن میگیم که چند سالیه بعضی ها رو بدجور درگیر آسیب های خودش کرده. بله، سایت های شرط بندی. اسفند ماه بود که یکی از به اصطلاح شاخهای شرط بندی ایرانی در ترکیه دستگیر شد.
پلیس ایران استرداد میلاد حاتمی از گردانندگان و مبلغان سایت‌های شرط‌بندی از ترکیه را تایید کرد.
این فیلمی است که گفته شده لحظه اقدام پلیس ترکیه برای تحویل دادن میلاد حاتمی به ایران است. با وجود مقاومت او برای همراه شدن با آنها،
رئیس پلیس بین‌الملل ایران گفته او دیروز به این کشور برگردانده شد. اتهامات آقای حاتمی کلاهبرداری و جرائم سایبری عنوان شده.
اونایی که دوست دارم من نباشم، من همیشه هستم. خواستم بهتون سایبری.
میلاد حاتم آبادی فراهانی که در فضای مجازی به میلاد حاتمی معروف است، یکی از گردانندگان و مبلغان معروف سایت‌های شرط‌بندی است.
این هفته بعد از طی مراحل حقوقی و قضایی پرونده‌اش، قسمتی از اعترافای او از صدا و سیما پخش شد و طبیعتاً بازتاب بسیار زیادی در فضای مجازی هم داشت.
3 2 1. به خاطر شرمندگی که خودم داشتم واقعا روم نمی‌شد توی دوربین نگاه کنم.
با نت خط اگه هستی قطع کن، با نت وایفای بیا بالا. الان ببین همه چیزش خوب پیش میرفت.
والا بابا نمیشه.
چرا حالشمونه دیگه.
میلاد حاتم‌آبادی فراهانی هستم. صادقانه این توضیح رو میدم، کسی که خب خودم تبلیغ میکنم واقعا این نیستش. کسی نبوده که بیاد بگه مثلا من فلان آپارتمان رو خریدم از این طریق، یا من فلان ماشین رو خریدم. اینا همه میشه نسبت اونایی که دارن تبلیغ میکنن و پول اصلی میره تو جیب اونا.
اما این بحث عمیق‌تر و پیچیده‌تر از یک دستگیری و اعترافه. هر چند ماه یک بار یک مجموعه اینچنینی زندگی گروهی از مردم رو به هم میریزن.
قسمت‌های این داستان سریالی از قبل چیده شده. مدیر کانال یا صفحات اینستاگرام قماربازی کاربرانش را از شبکه‌های اجتماعی و کانال‌های تلگرامی به سمت سایت‌های قماربازی هدایت می‌کنه. در این سایت‌ها هم مثل دنیای واقعی تاس می‌اندازن، ورق جابجا می‌کنن، پول وسط می‌گذارن، برنده یا بازنده می‌شون.
چون تو این سایت‌های مجازی آنلاین وقتی با هم روبرو نمی‌شن برای قماربازی، راحت‌تر می‌شینن و بازی می‌کنن و ممکنه کل زندگیشون رو از دست بدم. من خودم از پسندازم شروع کردم، تا جایی که رسید خونم رو فروختم و تو این رو از دست دادم.
صاحبان این سایت ها به خیال خودشون قانون رو در فضای مجازی دور زدن، اما طبق ماده 52 قانون جرایم رایانه‌ای، قماربازی در فضای مجازی مثل دنیای واقعی جرمه.
عملی که خلاف قانون باشه جرم محسوب میشه و چه قمار، چه رمالی، فالگیری، پلیس فتا در حوزه فضای سایبر وظیفه داره اینها رو رصد کنه، شناسایی کنه. ممکنه برخی از اینها رو ما حتی مثلا به پلیس آگاهی بدیم که اینها رو برن دستگیر کنن.
تعداد 19 نفر دستگیر شدن. از این متهمین دستگیر شده تعداد 200 عدد کارت بانکی که دارای گردش مالی بالغ بر 2000 میلیارد تومان بوده کشف و ضبط شده. افرادی که در این پرونده دستگیر شدند اغلب متهمینی بودند که اقدام به افتتاح حساب می‌کردند و کارت‌های بانکی خودشون در اختیار متهمین اصلی پرونده قرار می‌دادند و اینو بدونن و آگاه باشن که اجاره دادن حساب بانکی، کارت بانکی برای این گونه افراد، این عنوان مجرمانه هستش و به عنوان مباشر در جرم مطرح میشن و برابر قانون مجازات اسلامی با این گونه افراد برخورد خواهد شد.
برای حضور دور میزهای مجازی قمار کافیه تا از درگاه‌های آنلاین پرداخت در این سایت‌ها پولی رد و بدل بشه و این شروع ماجراست.
هر صاحب سایت ممکنه 30 تا 40 تا میز قمار آنلاین داشته باشه تو روز. مثلا مبلغش 30 میلیون باشه، 2 میلیونش رو صاحب سایت تو این یه دقیقه به دست بیاره.
یعنی مبلغی حدود مثلا 60 میلیون تو روز میتونه درآمد داشته باشه.
تقریبا آره، ممکنه.
و اما سوال پیامکی داریم که ممنون میشم در اون شرکت بکنید. اگر در محیط زندگی خود فردی میشناسید که آلوده به سایت‌های شرط‌بندی شده، علت رو در چی میدونید؟ 1. سادگی و اشتباه فردی. 2. جذب شدن توسط شاخه اینستاگرامی. 3. معتاد شدن به تکرار چند باره قمار. سامانه پیامک ما هم 30900 در اختیار شماست. ما منتظر پاسخاتون هستیم. ماجرای سایت‌های شرط‌بندی طبق یک الگو قدیمی کاملاً اعتیادآوره. آقای گودرزی، رئیس پلیس فتای تهران، از پرونده‌های مربوط به این سایت‌ها میگه.
ما پرونده‌های زیادی رو داشتیم که من روزانه دارم با مردم عزیزمون صحبت می‌کنم و می‌بینم بعضی واقعاً ناخواسته وارد این قضیه شدن. بعضی از جوانانی که سودای یک شب پولدار شدن رو داشتن، واقعاً از روی ناآگاهی این اتفاق افتاده، باعث شده که مسیر زندگیشون منحرف بشه. ما داشتیم پرونده‌ای که منجر به طلاق شده، ما داشتیم پرونده‌ای که پسر بچه اومده حساب پدر مادر خودش رو خالی کرده، ما داشتیم پرونده‌ای که حسابدار یه شرکت اومده کل وجوهاتی رو که در اختیارش بوده بالغ بر 1 میلیارد تومان در سایت‌های شرط‌بندی باخت کرده و به امید اینکه در مراحل بعدی میتونه ببره. اینه که هرچی ما از نظر فرهنگی رو این قضیه کار بکنیم، خانواده‌های عزیزمون آگاه‌تر بشن، کمکاری کردیم و بهتره که همونطور که پلیس، قوه قضاییه و عزیزانی که درگیر این موضوع هستن با جان و دل دارن شبان و روزی کار میکنن، همه نهادهای درگیر بیان اطلاع رسانی انجام بدن، فرهنگ سازی بکنن که انشالله یک اقدام پیشگیرانه مناسبی در این حوزه صورت بگیره.
در یک شب پولدار شو، میلیونی جایزه ببر، کسب درآمد 100 میلیونی در یک روز. بیشتر کاربران فضای مجازی بارها و بارها با این تبلیغات وسوسه انگیز مواجه شدند. این وسوسه ها البته چندان با واقعیت نسبتی ندارند. صحبت های رئیس پلیس فتای تهران.
یک قاعده کلی رو ما عرض بکنیم، در این سایت ها هیچ کس برنده نیست، یعنی همه افرادی که شرکت میکنن بلا استثنا بازنده هستن. با اون فرایند و الگوریتمی که ما ته دادکاوی و تحلیلی که انجام دادیم، به هیچ عنوان هیچ برنده‌ای در این سایت ها وجود نداره، بلکه اینا با تبلیغاتی که دارن انجام میدن، با تطمیع و ترغیب نوجوانان و افرادی که متاسفانه سودای یک شب پولدار شدن رو در سر میپرورانن، اینا به دام میفتن و به هر حال باعث میشه که وجوهاتی به جیب مجرمین سایبری بره. لول اول ممکنه که یک بردهایی هم داشته باشن، اما به هیچ عنوان نمیتونن وجوهاتی رو استخراج بکنن، بلکه فقط ظاهر همینه که شما برد کردید جزء، و این بازی انقدر ادامه پیدا میکنه، انقدر شما رو ترغیب میکنه که شما سرمایه بیشتری رو اونجا انجام بدید، بارگذاری بکنید در داخل سایت، و متاسفانه باعث میشه که کل اموال شما به یغما بره. ما پرونده داشتیم که فردی خونه خودش رو فروخته و میخواسته که یک خونه بزرگتر تهیه بکنه، حالا یه مقدار پول کم داشته، دوستانش بهش توصیه کردن، اومدن در همین سایت ها سرمایه گذاری کرده، نه تنها نتونسته خونه دیگه ای تهیه بکنه، بلکه همه وجوهاتش هم به یغما رفته.
سایت های شرط‌بندی و قمار البته فقط یک بحث تفریحی و یک فساد جزئی نیست. در پشت پرده این سایت ها اتفاقهای جالبی در حال رخ دادنه. همکارم نگاهی انداخته به چالش های فرهنگی که همراه این ماجراست. لطفاً بشنوید.
برای خودشان دنیایی دارند، زندگی میکنن، فالوور جمع میکنن و آن سویاب ها دست به هر کاری میزنند. خیلی از جوان ها درگیر این افراد مشهور یا سلبریتی های مجازی شدند. چالش زندگی امروز ایران هستند. ورود اکثر این افراد به سایت های شرط بندی نشان میدهد که پول آنجاست.
خب اول از همه شروع میکنیم ببینیم کدوم یکی از این رپرها سایت شرط‌بندی داره یا شرط‌بندی تبلیغ میکنه. با جیدال شروع میکنیم، میبینیم که تو بیوش گذاشته لینکشو. بعد میریم سراغ علیرضا جی جی، میبینیم که علیرضا جی جی هم سایت پیشبینی تبلیغ میکنه تو بیوش. بعد میریم سراغ سیجل و جی جی یه سایت رو تبلیغ میکنن همجوری که میبینین، یعنی یه سایت مشترک دارن. عرفان، عرفان و جیدال بازی سایت مشترک دارن، یعنی تیم پایدار بازی سایت مشترک داره. و جالب عرفان چریتی هم داره و مثلا کمک و فلان داستان. سوراب ام جی می‌بینیم، سوراب ام جی هم همچنان سایت شرط‌بندی داره.
میلاد حاتمی در اعترافات خودش که از صدا و سیما پخش شد، نام برخی حلقه‌های اصلی سایت‌های شرط‌بندی را لو داد.
در رأس شبکه آقای سعدالله امین شقاقی و پسرشون فرشید امین شقاقی، در اینجا کسانی که سایت های مادر دارن و میشن زیر مجموعه این شبکه، سایت آقای پویان مختاری، علی شمس ملقب به علی شمس، ساشای صبحانی، رضا جتبت و اشکان، امیر حسین مقصودلو معروف به امیر تتلو که اکثرا میشناسنش. بعدی که سایت مادر داره آقای پیام صادقیان که فوتبالیست قدیم پرسپولیس بوده.
این افراد همگی شناخته شدند. این مرد امیر تتلو،
بعد این رفت بالا قبل اینکه استوبشه من اینو بزنم. فهمیدم فهمیدم، ولی این تو میبازی دیگه، من ببازم بس حالا که اینجوریه بازی.
اون رکورد بازدید لایو اینستاگرام را شکست و همچنین کامنت زیر پستش را. وقتی آبروریزی باخت مردم در سایت‌های شرط‌بندی را دید، برای آنکه آبرویش در میان طرفداران نوجوانش نرود شگرد جدیدی زد.
همکاری من با سایت شرط‌بندی قطع شد. حساب کتابا بعد وعیدا حرفا راست نبود، به خاطر اینکه من یک سال تبلیغ کردم و خیلی ها ممکنه پول باخته باشن تو سایت. من یه تعداد بلیت مجانی برای کنسرت و به افرادی که تو سایت پول باختن تخصص میدم.
نام پویان بختیاری هم در اعترافات میلاد حاتمی بود.
زیاد در جریان باشید که آدما یه شخصی مثل منو میدونن و میشناسن و میفهمنم.
او هم با زندگی عجیب و غریبش معروف شد و از قماربازی پولها به جیب زد. پویان بختیاری همچنان مغرور صحبت میکنند.
به کسی هم مربوط نیست واقعا. اون شخصی که میره میبازه یا میخواد بازی کنه یا هر چیه که میره، آقا توی همین شهر بازی ها من یادم میرفتیم یه سری تفنگ بود، پول میدادی میزدی یا میبردی جایزه بهت میدادن یا نمیبردی، ولی بازی تو کرده بودی دیگه.
این مرد ساشا صبحانی هم مثل بقیه است، یک کپی برداری از زندگی لاکچری مبهم و پر از شورش بر خود و نظم اجتماعی.
برای چی من خیانت و جنایت؟ برای چی وقتی من ساعت یک شب به بعد تو همه جای دنیا اون بچه که ساعت یک شب میشینه لایبای منو میبینه، خب اون چی باید بشه؟ اون باید پدر مادرش دستشو بگیرن یک شب نواد لایب منه.
ساشا صبحانی هم از مردم طلبگار است.
ببین تا دو سه روز بمونی من به چی گفتم؟ یکی تو میگی چی به مردم میده، یکی تو میگی نمیدونم فلان، یکی میگی آخه داری چرت و پرت داری میگی، برادر من داری چرت داری میگی. من خودم تو خارج از کشور کازینو رفتم، پول بردم پول باختم دیگه. هلند تو آلمان کازینو هستش، میری جلو درش میبینی 10 نفر نشسته میزن تو سر خودمون، وای بدبخت شدیم بیچاره شدیم همه پولمون رفت. مقصر خودش خب رفت اونجا بازی کرده پولش رفت.
این مرد هم به گفته میلاد حاتمی رأس این هرم قماربازی است و همه زیر دست او کار میکنند. امیر شقاقی:
ایرانی ها میان چون برای من همیشه تیکت میاد که من آدم زندگی باختم، معذرت میخوام بشنم خورد که زندگی زباختی چطوره میره بازی. ایرانی ها از این قشنگی خوبش متاسفانه تو ایران زندگی نمیکنه.
آنچه همه خانواده های ایرانی ها نگران میکند فقط بحث مالی ماجرا نیست، بلکه سبک زندگی عجیب و غریبی است که این افراد به نسل نوجوان ما توصیه میکنند. بحران اصلی آنجاست. آقای آل داوود، کارشناس فضای مجازی:
میبینید که در پشت پرده این فعالیت‌های شرط‌بندی و قمار علاوه بر منافع اقتصادی یک جریانی، حالا جریان امنیتی خارج کشور، شما میبینید که مثلا سبک زندگی مردم ما، نوجوان‌های ما، جوانان ما در اینستاگرام توسط اینا مورد هدف قرار میگیره. از اون طرف شما میبینید آسیب‌های اجتماعی رو داره توی سطح نوجوان‌ها و جوان‌ها میبره جلو و این پول هزینه چی داره میشه؟ ببینید وقتی بررسی میکنید میبینید که آقا مثلا یکی از این خوانندگانی که از کشور ما فرار کرده، پشت سرش اسکورت سرویس وجود داره، پشت سرش مثلا یکی از همین افرادی که رفته این حالا مافیاهای مواد مخدر وجود داره و این پولها داره هزینه چی میشه واقعا خارج از کشور و داخل کشور؟
تشکر میکنم از همکارم برای تهیه این گزارش جامع و کامل. همچنان با رویای اندلس همراه شما هستیم. یک بار دیگه در این لحظه سوال پیامکی برنامه رو خدمتتون عرض میکنم. اگر در محیط زندگی خود فردی رو میشناسید که آلوده به سایت های شرط بندی شده، علت رو در چی میدونید؟ 1. سادگی و اشتباه فردی. 2. جذب شدن توسط شاخهای اینستاگرامی. 3. معتاد شدن به تکرار چند باره قمار. 3900 سامانه پیامک برنامه است. پاسخاتون را از این طریق برای ما ارسال کنید. فعالیت سایت ها و کانال های شرط بندی تا اندازه گسترش پیدا کرد که مجلس 11 طرحی برای برخورد با متهمان سایت های شرط بندی تدوین کرد که بر اساس اون موضوع قمار آنلاین و سایت های شرط بندی و مسائلی از این دست به محتوای مواد 705 تا 711 قانون مجازات اسلامی افزوده شد. خیلی ها زندگیشون رو اینجا باختند.
من موتورم رو فروختم، ماشینم رو فروختم، یه اسپرم رسیده بود اونم گذاشتم پاش.
من این که میخواستم برم یه لباس بخرم، یه لباس 100 تومانی سر 1000 تومن با فروشنده چونه میزدم، الان 100 میلیون تومن باخت دادم. خودم هم اصلا نفهمیدم چرا اینجوری شد.
فقط میخواستم یه جوری اون باختامو جبران کنم، اون چیزایی که از دست داده بودم و جبران کنم،
چون همیشه سایت برنده است.
قطعا سایت ها برنده هست. اصلا یه شعاری وجود داره در رابطه با این سایت ها و این جور در واقع سیستم ها، اینه که house always win، یعنی هاست همیشه برنده است، اون سایت همیشه برنده است.
در این طرح جدید قضایی برای قماربازان و شرطبندان مجازات های سخت گیرانه در نظر گرفته شده و فعالیت های اونها اگر به صورت گروهی و باندی باشه در صورت تکرار با بازداشت همراه خواهد بود و در صورت اصرار بر انجام تخلف و عدم توبه میتواند اتهام افساد فی الارض و مجازات اعدام هم برای اون در نظر گرفته بشه. آقای بابایی معاون دادستان کل کشور درباره این قانون جدید میگه:
توی کسایی که قمارخانه دار هستن در قانون که فعلا لازم الاجرا هستش، در بخش جزای نقدیش تا 1,200,000 تومان بیشتر جزا در نظر نگرفته قانون گذاری. شخصی که ممکنه گردش مالی هزاران میلیاردی داشته باشه تو بخش جزای نقدیش 1,200,000 تومان، ولی در قانون جدید متناسب با عواید ناشی از قمار مجازات در نظر گرفته شده. حتی اگر قمارخانه دار به عنوان حرفه به قمار اقدام بکنه، به عنوان حرفه خودش قرار بده، تا 10 سال حبس و 2 برابر جزای نقدی معادل اموالی که برده و ضبط اموال ناشی از جرم محکوم میشه. حتی در طرح جدیدی که پیشنهاد شده، ارائه دهندگان خدمات ارتباطی، خدمات پرداخت و بانکداری الکترونیک هم اگر مطلع بشن و با اطلاعشون خدمات بدن به این کسایی که در شبکه قمار فعالیت میکنن، یا مطلع بشن و این موضوع رو مقام قضایی اطلاع ندن، براشون مجازات در نظر گرفته.
اسفند ماه سال 1399 رئیس کل وقت بانک مرکزی دکتر همتی بود. خبرنگارها از او درباره فعالیت‌های سایت‌های قمار و استفاده از حساب‌های بانکی پرسیدند. آمار بانک مرکزی این گونه بود:
ببینید، در مورد سایت‌های شرط بندی اقدامات خیلی خوبی بانک مرکزی کرده. ما یه چیزی نزدیک 20,000 مورد رو گزارش دادیم به قوه قضاییه، مواردی که کارتایی که استفاده شده بود، و حدود 2300 تا از این حساب ها رو بستیم و یه چیزی نزدیک 450,000 مورد که اقدام به شرط بندی و قمار، حالا بیشتر شرط بندی بوده، کردن. این 450,000 رو در 3 مرحله، یعنی 3 کاتگوری طبقه بندی، یکیش کسایی که به صورت هشدار بهشون دادیم، بعدی گروه دوم اخطار بهشون دادن، گروه سوم که کارهای خیلی پیچیده‌تری کردن، اونها رو هم در واقع قوه قضاییه اقدام قضایی علیهشون میکنه. بنابراین نسبت به گذشته خیلی بیشتر کنترل شده.
وقتی درباره سایت های شرط بندی صحبت میشه، حتما قسمت عمده ای از کار نظام بانکی کشوره که این پول ها در اون جا به جا میشه. سوال اصلی اینه که چطور یک کار غیر قانونی با این وسعت در این فضا میتونه جولان بده؟ ظاهراً سیستم نفوذ اونها بسیار پیچیده است. آقای بهزاد خسروی آدینه‌وند، کارشناس فضای مجازی، توضیح جالبی داره.
من متاسفانه الان بیش از حدود 500 تا 1000 دامنه به اصطلاح اینترنتی از سایت های مختلف در حال فعالیت هستند در کشور که هر کدومشون هم به صورت خوشه‌ای با صدها وبسایت زیر مجموعه در ارتباط هستند. طبق دادهایی که ما گرفتیم حداقل هر کدوم از اینها میانگین روزانه 1 میلیارد تومان گردش مالی دارن که البته رقم کمی نیست. مثلا تو حوزه فوتبال سایت های شرط بندی گاهی روزانه به حدود 1 تا 3 میلیون دلار در ایران میرسه. خب سایت های شرط بندی حتی پارم از این فراتر گذاشتن و با ارائه درگاه بانکی جعلی اطلاعات کارت ملی افراد رو به سرقت میبرن و این اتفاق افتاده که من مالباختگان زیادی رو باشون صحبت کردم و کمم نیستن و احساس میکنم که قوه قضاییه باید برای این مالباختگان یک مسئولیت قضایی قائل بشه که اینا بتونن شکایت بکنن. افراد نمیتونن مراجعه بکنن چون که مشارکت خود افراد در این سایت های شرط بندی از نظر قانون جزا جرم محسوب میشه و از این موضوع اون افرادی که سایت شرط بندی دارن چون خیالشون راحته که افراد مال باخته نمیتونن برن شکایت بکنن سوء استفاده هاشون هر روز داره بیشتر میشه. بنابراین مسئولیت قضایی قوه قضاییه از این بابت میتونه برای مال باختگان مفید باشه و برای خود قوه قضاییه هم مفید باشه که زودتر اینها شناسایی بشن و کمتر ضربه بزنن به اقتصاد کشور و به اقتصاد خانواده هایی که درگیر این موضوع میشن.
شما شنونده ی رویای اندلس از رادیو ایران هستید. سوال پیامکی برنامه‌مون: اگر در محیط زندگیتون فردی رو میشناسید که آلوده به سایت‌های شرط‌بندی شده، علت رو در چی میدونید؟ گزینه 1، سادگی و اشتباه فردی. گزینه 2، جذب شدن توسط شاخه‌های اینستاگرامی. گزینه 3، معتاد شدن به تکرار چند باره قمار. سامانه پیامک ما 30900. ما منتظر دیدگاه‌ها و پاسخ‌هاتون هستیم.
سایت هایی که طوری نوشته شدن که بازیکن در آن حتما بازنده است،
الگوریتم رو به طریقی طراحی میکنن که در ابتدای کار فرد قمارباز بعضن با بردهای شیرینی روبرو میشه و بعد هر آنچه که داشتن باختن.
کار به جایی رسید که انقدر وسوسه این سایت رو شرط بندی شده بودم که مجبور شدم حساب مادرم رو خالی کنم.
من سایت پایین میذارم، بکشید بالا، بیاین تو سایت با هم دیگه انفجار بازی کنید.
1000 تومان تا 100 میلیون میلیونی ببرید.
چندین سال پیشم درگاه واسط پرداخت رو خواستن ببندم، ولی خب به دلیل اینکه تراکنش خیلی زیادی روش انجام میشه و حالا شرکت‌هایی هم بودن استارتاپی که تو این حوزه کار کردن، اجازه دادن ادامه فعالیت بدن.
بازی کنید، من هستم، همه هم هستن، هیچ مشکلی سایت نداره. 2-3 روز فیلتر بود، ما مشکل خورده بودیم، سایت ما همیشه هست.
جامعه ایران جامعه بسیار جوونیه. قسمت عمده ای از وقت این جوانها در فضای مجازی میگذره. نظم و قاعده این فضا معمولا با نظم عمومی جامعه همخوانی نداره. دقت و مراقبت خانواده ها در این مسیر الزامیه. به پایان یکی دیگه از برنامه‌های رویای اندلس رسیدیم. ممنون و سپاسگزارم که در این برنامه هم همراه ما بودید. شب بخیر، تا برنامه بعد، خدا نگهدار. ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. به نام خدا. سلام و شب بخیر شنوندگان عزیز. با خبرهای ساعت 22 همراه شما هستیم. سامانه نوبت‌دهی واکسیناسیون برای تمام هنرمندان